تک محور است، چون از لحاظ جامعه زیر فشار است، جامعه که در واقع محروم می شود از نیروهای محرکه خود و فرو می رود و فرو می ماند در فقر روزافزون. چون از سوی چنین جامعه در فشاره، محتاج قدرت خارجی میشه برای اینکه یه پایه خارجی رو هم ترمیم کنه، پیدا کنه، با دو پایه بتونه یک ثباتی پیدا کنه. چون با یه پایه غیر ممکنه که این رژیم تحت فشار جامعه بتونه ثبات پیدا کنه. این هست که 30 ساله میبینید هیچ وقت هم ثبات پیدا نکرده. پس میره سراغ اینکه قدرت‌های خارجی رو با آنها در روابطی بشود که به او امکان بدهد بر جامعه ایرانی سلطه خودش رو با ثبات بکنه. حالا اگر از این دید به اقتصاد ایران و روابط این رژیم با قدرت‌های خارجی نگاه کنیم، می‌بینیم که اولا دولت روز به روز خارجی تر شده و حالا یک ابعاد بسیار بزرگ پیدا کردن. دلیل این که این حکومت آقای احمدی نژاد در صرف 5 سال با وجود افزایش درآمد نفت، اون ثروت عظیم رو داده به قدرت‌های خارجی، واردات کرد، آورده جانشین تولید داخلی کرده و هنوز هم اون قدرت‌هایی که میخورند و میبرند میگویند کم است، باز بیشتر بده. این از اون جریان فقر افزای ضد رشد که جامعه وقتی یک ملتی از حق حاکمیت خودش محروم شد و دولت خارجی شد نسبت به جامعه، گرفتارش میشه. این تخریب روزافزون نیروهای محرکه و فقر باز هم روزافزون کشور به لحاظ اینکه ثروتهاش میرود و جامعه به لحاظ اینکه نیروهای محرکه او ویران میشود. همراه با این رژیمی که قاصد حاکمیت مردم است، ناگزیر اندیشه راهنما، حالا دین در مورد ایران اسلامه، این اندیشه راهنما رو از اون چه که حقوق است خالی کنه، از اون چه که قدرت است پر کنه. اینه که شما به همین اسلام، اگر اون اسلامی بگیریم که آقای خمینی در پاریس بر زبان آورد، اسلام بیان آزادی، و اون اسلامی که الان این رژیم ازش سخن میگوید، اسلام ولایت مطلقه فقیه، میبینید یک بیانی که نیروی محرکه رشد در جامعه بوده است و انقلابی رو به پیروزی رسونده به این دلیل، تبدیل شده به یک بیان قدرت با تمایل فراگیر، استبداد فراگیر، توتالیتاریسم، و خالی شده از عناصر عقلانی و حقوق و پر شده از عناصر غیر عقلانی، انواع خرافات، به طوری که می‌بینید این روزا طرف می‌گوید به اینکه زنا موجب زلزله می‌شود.
بله.
بچه‌ای که اگر همچه عملی واقعیت می داشت، این دنیایی که ما هستیم چند بار فتاوا کمپای کن شده بود.
در آقای حسنی مثل که کم نداریم نایی.
برحال این اون بیانه که نیروی محرکه رشد بود، بیان آزادی، و امکان می داد نیروهای محرکه در یک سامانه به کار بیفتن در رشد جامعه، حالا جای خودش رو داده به یک بیان قدرت که مطلقا با هیچ هر گونه رشدی ناسازگاره. چند مثال برای ما، برای ایرانیان بیفایده نیست، گرچه روزمره دارن با تمام وجود لمس می کنن، تجربه می کنن این بیان قدرت رو. عرض کنید که در قلمروی رشد علمی، ما الان دانشگاه ها داریم، دانشگاه های تعلیم و تربیتی داریم با میزان لازه علمی پایین، به طوری که ما دانشگاه های ما جز 1000 دانشگاه اول دنیا هم نیستن. با این حال اون چه از نیروهای محرکه جوان پرورده می شوند که در یک جریان رشد میتونن فعال بشن، در این جامعه بی‌محل میمونن، ناگزیرن مهاجرت بکنن. صندوق بین‌المللی پول میگوید سالی 180 هزار نفر برابر 55 میلیارد دلار ثروت که از کشور برن. این از جهت به اصطلاح دانش و نیروی محرکی که انسان دانشمند است، انسان فن شناس است. بیاییم در قلمروهای دیگری، مثلا در قلمروی فرهنگ، شما میبینید که هر ابتکار فرهنگی، فرهنگ فراورده خلق دیگه،
بله،
خب یک جامعه که خلق فرهنگی در اون جامعه جرم بشود، گرفتار نازایی فرهنگی می شود، امری بد خطرناک. حالا شما بیاید که طرف مثلا شعر گفته، کتاب نوشته، این میره یه دستگاه سانسوری که وزارت ارشاد باشه و در اونجا یک آدم هایی نشستن که اینا نمایندگان این قدرت هم خلق را هم که نمی شود اصلا هنر و خلق یعنی بیرون رفتن از محدوده ممکن.
دقیقا
شما بگید این را بیا زندانی این محدوده رژیم بکن، یعنی بمیر. این از که شما می بینید بعد اون تعلیفات در مسئله کتاب که خلقی در اون هست، حالا خلق شعر، خلق اندیشه است، اینها در اون جامعه سانسور می شود و اصلا امکان انتشار پیدا نمی‌کند. حتی در قلمروهای علمی نیز چون با محدوده حاکمیت مثلا مافیاهای نظامی مالی سازگاری ندارد، اگر نداشته باشد امکان به اصطلاح کاربرد پیدا نمی کنه. این از که شما می بینید که بسیاری آمادگی دارن مثلا در زمینه های مختلف سرمایه گذاری کنن، ابتکارات خودشون رو تبدیل کنن به تولید، اما این امکان رو پیدا نمی کنن چون با اقتصادی که سپاه پاسداران بر اون مسلط است و روز به روز این سلطنت رو افزایش می دهد سازگاری پیدا نمی کنه. علال عرض که با اصلا با اقتصاد مصرف محور غیر ممکنه که ابداع و ابتکار علمی بکار بیاد، چون اون تولید کننده خارجی اونش که تولید میکنه و در بازار ایران به فروش میرسونه، نه تولید کننده ایرانی. تولید کننده ایرانی هم بخواد رقابت بکنه، ناگزیر خودش تطبیق بده به اون تولید کننده خارجی، یعنی از او تقلید کنه، پس محلی برای ادعا و افتکار نمیماند.
بله.
این است که میزان کارایی در اقتصاد ایران دائم در کاهشه. این که یک جامعه از لحاظ اصطلاح فرهنگی عقیم میشود یک دلیل روشنش این، و ما صنایع داریم که با 40% ظرفیت کار میکنن و توانا به مقابله نیستن، به لحاظی که سطح کارایی در این صنایع ما بسیار پایین. خب حالا این هم پس یک عامل که تضاد اون رژیم رو از لحاظ نیروهای محرکه از جمله اندیشه راهنما با جامعه و رشدش آشکار میکنه. بعد میاد به این که شما یک جامعه ای دارید که از حق حاکمیتش محرومه. خب یه خلاییست، خلال چی پر میکنه؟ آیا رژیم به تنهایی میتونه تمام این خلال رو پر کنه؟ نه، نمیتوانه. ولایت مطلقه فقیه مطلقا توانایی رو ندارد که جانشین ولایت جمهور مردم بشه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. یک دلیل اساسیش هم این است که زندگی رو نمیشه همه رو دستوری امری کرد. زندگی ابداع میخواد، ابتکار میخواد، روش تجربی میخواد. چون اینها با اون ولایت مطلقه سازگاری ندارن، بخش عمده زندگی بیرون از اون آمریت ولایت مطلقه فقیه میمونه، هم در قلمروی سیاسی، هم در قلمروی اجتماعی، هم در قلمروی فرهنگی، هم در قلمروی اقتصادی. باید کی پر میکنه این خلل رو؟ اینجا از تمام مسئله یه وقت هست اینه که از طریق یک جنبش همگانی و کسانی که نگران سرنوشت ایرانن، در اصل استقلال آزادی در پی این هستن که جامعه به جنبش همگانی روی بیاورد برای بازیافت این حق حاکمیت، این خلأ رو پر می کنند. یه وقت هست نه، اونها ممنوع از عمل می شود. به اونها میگه آقا اگر عمل بکنی ایران تجزیه می شود. خب این خلأ رو کی پر می کنه؟ این خلأ رو بخششون مافیاهای نظامی مالی که دولت در دولت می شوند پر می کنند. بخششون گروه ها و سازمان های وابسته به قدرت های خارجی پر می کنند. و بخش دیگر چند بی تصدی می مونه. و این بخش بی تصدی است که به اصطلاح خطرخیزه، بیشتر از اون بخشای دیگه خطرخیزه. برای اینکه هرگاه یه وضعیتی پیش بیاد که این بخش بی تصدی را هم اون گروه ها و سازمان های وابسته پر کنن، اون وقت خطر تجزیه ایران قطعی می شود. امیدوارم اونهایی که این استدلال ها رو می کردن به این عدم توجه خودشون به این واقعیت ها عبرت بگیرن و بیاندیشن به سرنوشت ایران و وضعیتی که این کشور در آن است. اما این همه قضیه نیست هنوز. اونها یه اشتباه بزرگ دیگه هم میکنن. در این مورد قبلا هم در گفتگو با شما از این اشتباه صحبت کردیم. اون این است که فکر میکنن این رژیم رو اگر مردم مخالفت نکنن میمونه، اگر بکنن میرود. اولا این اگر بیمعنی است. لحاظی که گفتم اون رژیم است، چون قاسبه حاکمیت مردم شده، چون نیروهای محرکه رو از جامعه میگیره و مانع از این میشود که این نیروها در روش به کار بیفتند و اونها رو در تخریب به کار میبرد، در با جامعه در تضاد میشود و این تضاد روزافزون است. بنابراین مخالفت جامعه با این رژیم اجتناب ناپذیر است. افزون بر این، خود این رژیم است که این عوامل ذاتی در ذات خود داره و موجبات مرگ خویش رو فراهم میآورد. از جمله به این دلیل که قدرت از تضاد به وجود میاد، بنابراین مکانیزمش یا سازوکارش تقسیم به دو، حذف یکی از دوست. این تقسیم به دو رو تا وقتی میتونه در بیرون خود انجام میده، مثلا در جامعه و یا قدرت های حاشیه رژیم، اگر نتوانه، یعنی زمانی رسید که دیگه اونجا چیزی برای تقسیم نموند، اون وقت میاد به درون رژیم. در حال حاضر الان در مرکز رژیمه. این هم اجتناب نپذیره.
در مرکز که منظورتون در مرکز اون کانون اصلی قدرت الان
دسته دیگه. الان میبینید که نزاع این آقای خامنه ایست و آقای هاشمی رفسنجانی موضوع نزاع هم ولایت مطلقه فقیه. خود این آقای خامنه ای شده مرکز نزاع و هر چیزی، هر فسادی، هر خیانتی، هر جنایتی از ایشون شروع میشه به خود ایشون باز میگرده. الان در این وضعیتی. خب حالا این مکانیزم تقسیم به دو، این سازوکار تقسیم به دو، حذف یکی از دو در حال حاضر کنی استاد طلبه رو میگن اینا از کشتی بیرون. بله. آقای موسوی هم گفته که ما رو از کشتی بیرون گذاشتید، از اسلام که بیرون نمیده، نه از کشتی اسلام که بیرون نرفتید. خب یه خواهی حضر بزرگیه، این حضر حضر و حضر و حضر ادامه پیدا میکنه تا انحلال رژیم. چرا؟ به دلیل یه روشن این که اولا اون تضاد با جامعه افزایش پیدا میکنه، ثانیا رژیم نمیتوانه نیروهایی که حضر میکنه جانشین کنه. ما شما نگاه کنی از اول انقلاب این اگه حج کرده با کی جانشین کرده؟ این وقت در دادگاه نورنبرگ از مارشال های پیر پرسیدن که خب شما به ما بگید که چرا شما جنگ باختید؟ او این که قوای دشمن بزرگ بود اینا هم سر جاش، اما یه دلایل دیگه هم داشت. اونا کدام بود؟ یکی از اونها یا اون نتونست، یکی از این افسران دادگاه گفت، این که الان من یادم نیست که اون یکی از مارشال ها گفت یا یکی از این افسران، گفتن یک دلیل عمدش این است که هیتلر جنگ رو با افسرانش درجه یک شروع کرد و افسران درجه سه در شکست به پایان بود. حالا شما نگاه کنید ببینید که این رژیم از آغاز که شروع کرده به حذف کردن الان رسیده کارش به کجا و با چه آدم هایی داره اداره کشور رو اداره میکنه. حالا این جریان همجور پیش میده، از اینم بدتر میشود تا برسه به سقوط و انحلاف.
حالا خب ببخشید، در یک چنین شرایطی وقتی قدرت تضادهاش به کانون اصلی قدرت میرسه، اون به صدا فرایند تقسیم به دو و حزب، آیا در اون شرایط که امروز ایران درش قرار گرفته حضور جمهور مردم در صحنه و تصدی اون بخش، اون خلایی که ایجاد شده بسیار با اهمیت‌تر نیست؟ و اگر نباشه اون نیست که به صلاح خطر برای حیات ملی و تمامیت ارضی خطر ایجاد میکنه؟
صد آفرین بر احسنت، همینه. در واقع من موفق شدم در توضیح خودم به لحاظ این سوال بسیار روشن و واضح و اساسی شما، که این مثلا نتیجه این بحثیش که صحبت شما ما داریم بهش میرسیم. بله همینطوره، یا این جامعه است که وارد عمل میشه و اون خلأ رو پر میکنه، تصدی میکنه حاکمیت خودش رو و دولت رو منقلب میکنه از یک رژیم ضد حاکمیت ملت یک دولت حقوق مدار تابع حاکمیت ملت، یا اینکه لحظه سقوط اون رژیم خدای نکرده همراه می شود، همزمان می شود با سقوط کشور. عرض کنم به شما کمی دیتر به این دوباره به این عرض باز می گردم یک چند دقیقه دیگر. دولتی که قاصد حاکمیت مردم می شود با اون عواملی که تا به حال شمردیم، نیاز به کار بردن زور بیشتر پیدا می کنه، هم به خاطر تشدید تضادش با جامعه ملی، هم به خاطر سازگار تقسیم به دو و حذف یکی از دو، هم به خاطر روابطش با قدرت‌های خارجی که باج دادن است، هم به خاطر اون بیان قدرتی که گفتیم که جانشین اون بیان آزادی شد و دائم هم در واقع بیشتر بیان توجیهگر خشونت می شود، هم به لحاظ رانتخاری که مبنا و اساس این رابطه دولت ملت رو از لحاظ اقتصادی تشکیل می دهد، نیاز به بکار بردن زور افزایش پیدا میکنه. این توانید ببینید وضعیتی که از خرداد سال پیش تا امروز به وجود آورده این رژیم از لحاظ به کار بردن خشونت دستش، و در قلمروهای مختلف اونایی که اون استدلال غلط رو یعنی بر منطق سوری به کار میبردن متاسفانه به خود زحمت ندادن میزان خشونتی که جامعه ایرانی رو رنجور میکند رو در از لحاظ نابسامانی های اجتماعی، آسیب های اجتماعی عرض کنم به شما، فرار استعدادها از کشور، تخریب نیروهای محرکه، سرکوب سیاسی بخش بسیار کوچکش از این خشونت عظیمه، از اون چه روابط فرد با فرد و میزان بار خشونتی که این رابطه ها در جامعه امروز ایران داره، فساد ها و و و یک مجموعی از خشونت رو به وجود آورده که هر جامعه رو باید ولو توانش هر اندازه باشه سرانجام به زانو در میاره.